أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبقروا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صفدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله بتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتخل والله بما تعملون بصير. گاهی گفته می شود که این آیه قول معروف و مغفره بر اساس این است که دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت است، یعنی انسان اگر با من و عزا صدقه بدهد گرفتار حرام و معصیت می شود، ولی اگر صدقه همراه با من و عزا را ترک کرد از مفسده نجات پیدا شد. صدقه بدهد که احیانا زمینه ثواب را فراهم بکند ولی در این صدقه من و عزا باشد مفسده است، دفع مفسده بهتر از جلب منفعت است و آیه ما را به این اصل فرا می خواند. این سخن در تفسیر المنار هست و تفسیرهایی که بعد از المنار در همون دیار نوشته شده و به تبع المنار تنظیم شده در اون تفسیرها هم آمده است، ولی لازم است که به یک نکته دیگر توجه شود و اون این است که در اینجا سه مطلب است. یکی اصل صدقه است که فی نفسه راجع است و ثواب دارد. دوم اون من و عزاز که معصیت است و عقاب دارد. اگر امر دائر بشود بین صدقه و من و عزا، ممکن است گفته شود که در این آیه ما را دعوت کردند به این که دفع مفسده اولای از جلب منفعت است. ولی در اینجا یک مطلب سومی هم هست و اون این است که نه شما مفسده را ترد کنید و دفع مفسده اولا از جلب منفعت است، بلکه ما را به یک نکته سوم که مصلحت هست دعوت کردن. فبودن قول معروف و مغفره خیر، ما را به این رد جمیل و به این دعا و این برخورد انسانی اسلامی دعوت کردن، ما را به قول معروف دعوت کردن. این قول معروف مصلحت است، ما را به جلب مصلحت دعوت کردن. نفرمودن به این که اگر صدقه ای همراه با من و عزاست او را ترک بکن، به ما فرمودن با رد جمیل او را ترک بکن. مثل اینکه خدای سبحان به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وهجرهم هجرا جمیلا. هجر جمیل، قول جمیل، قول معروف مصلحت است، ما را به جلب مصلحت دعوت کردن. اگر فرموده باشن به اینکه عند دوران امر بین صدقه و من و عزا، شما من و عزا چون مفسده دارد دفع مفسده اولاست از صدقه ای که جلب منفعت به همراه دارد، این اون سخن تام بود. ولی در اینجا فرمودن که قول معروف و رد جمیل و مغفرت این بهتر از اون صدقه ایست که با من و عزا همراه است، پس ما را به یک مصلحت برتر فراخوندن. مطلب دیگر این است که گرچه اذیت مؤمن بلکه اذیت مسلم و بلکه اذیت یک انسانی که در امان نظام اسلامی است ناروا و حرام است، اما هر اندازه مورد اذیت محتاج باشد و انسان او را برنجاند، تبعات این کار بسیار بد است. کسی که کمبود مالی دارد، اگر کسی به حیثیت او آسیب برساند، این اذیت در حد ریاست که شرک بالله است. شاید هر اذیتی در حد ریا نباشد، چون ریا نظیر معاصی کبیره متداول نیست، نظیر غیبت نیست، امثال ذلک نیست. ریا یک شرک رقیق و خفی است، برخلاف معاصی کبیره دیگر. ریا یک شرکی است در محور اعتقاد. کم گناهی است که شبیه ریا باشد، و اذیت هر کسی در حد ریا نیست. اذیت یک مستمندی که هم فشار مالی بر او تحمیل شد، هم فشار روحی، این اذیت در حد ریاست. لذا فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. صدقات را در مورد احتیاج معمولا تأدیه می کنند. کالذی ینفق ماله رئاء الناس. انسان مرائی از در قرآن کریم یه انسان عاقلی نیست، زیرا او برای جلب توجه مردم کار می کند. نمی داند که دلهای مردم به دست خود مردم هم نیست. ما اگر مالک دروازه دل بودیم که می توانستیم خاطرات را کنترل کنیم. زمام دل به دست کسی نیست. فرمود: من در صورتی دلها را متوجه کسی می کنم که او مؤمن باشد از در حسن فاعلی و دارای عمل صالح باشد از در حسن فعلی. الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یک کسی که میخواهد دلهای مردم به سوی او متوجه باشد، نمیداند که راهش اخلاص عمل لله است. این عمل را برای مردم میکند تا دلهای مردم را متوجه کند. پس او انسان عاقل نیست. لذا قرآن کریم از این گونه افراد به عنوان مختال یاد می کند. مختال یعنی متخیل بالفعل، انسان خیال زده. اگر کسی متخیل بالفعل بود و عاقل بالقوه، چون در حد خیال کار می کند و خیال هم با تصور مسئله را حل می کند بدون تصدیق، هر چه که در او گذشت احیانا زمینه حرکت را فراهم می کند، این انسان می شود مختال. اختاله و تخیله در همین حد است، این تعقله نیست، این اختاله و تخیله است. اونگاه انسان مختال فخرش را در همون محور خیال میابد، انسان عاقل عظمت و فخرش را در مدار عقل جستجو میکند. در بیانات استعمی سلام الله علیه این مضمون هست که الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدن و کفا بی عزت ان تکون لی ربا. من فخر میخواهم، ولی فخر من در بندگی توست. عزت میخواهم، عزت من در آقایی توست. این کار آدم عاقل است. آدم مختال فخرش را در ایزای دیگران جستجو میکند. لذا قرآن کریم فخور را در کنار مختال وصف ریاکار می داند. در سوره مبارکه نساء آیه 36 به بعد این است که ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. مختال فخور چه گروهی است؟ الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله. نعمتهایی که خدای سبحان به اونها داده است در باری اونها بخل می‌ورزن، دیگر نمی‌گذارن این نعمت را افراد دیگر مشاهده کنن، اما به نعمت رب که فحدث را امتثال نمی‌کنن. یک تومون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. والذین، این والذین که در آیه بعد است عطف است بر الذینی که در اول آیه قرائت شده بود، که اینها همه بیان مختال فخور است. مختال فخور کیست؟ الذین یبخلون و الذین ينفقون اموالهم رعاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا. این انسان خیال زده هرگز راه به مقصد نمیبرد، چون در سوره مبارکه حدید هم از این گروه به عنوان مختال فخور یاد کرده است. آیه 23 به بعد سوره حدید این است که والله لا یحب کل مختال فخور. مختال فخور کیست؟ الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و من یتولى فإن الله هو الغنی الحمید. اما اون انسان عاقل میخواهد محبوب باشد و محبت را در مدار عقل جستجو میکند. گاهی انسان محبوبیت مردمی طلب میکند، میخواهد مردم به او گرایش پیدا کنند و او را صاحب قدرت بدانند. او خود را به متصدیان امر نزدیک میکند تا پیش مردم به عنوان مقتدر شناخته بشود. این کار گرچه قبیح است ولی حرام نیست. یک وقت خود را با محرومین نزدیک می کند که چهره مردمی بگیرد و از این را قدرت پیدا کند. این چون ریاست حرام است. بیان ذالک این است که این شخص دلش برای قدرت می تپد و هرگز حاضر نیست با محرومین یک جا زندگی کند، اما نشون می دهد که من برای رضای خدا با طبقه محروم دارم به سر می برم که از این راه عواطف را جذب کند. ارائه می دهد که من برای رضای خدا با ضعفه مردم به سر می برم. اینجا ریاست. اون تظاهر به قدرت است، چون هر تظاهری که حرام نیست. اگر کسی با مال قرض بالاخره لباس خوب تهیه کرد تا تظاهر به غنا بکند، کار قبیحی است ولی حرام نیست، چون ریا نیست. اما یک وقت به مردم نشون میدهد که من دارم برای رضای خدا کار میکنم، به مردم ارائه دهد که این عمل لله است و لله نباشد، این میشود ریا و معصیت. و چون نمیداند که دلهای مردم به دست احدی نیست، از راه ریا این کار بکند تا عواطف مردم را جلب بکند، در حالی که جذب نمیشود. اون هم که گرفتار من و عزاست، میخواهد مردم را برنجاند تا در مقابل این مالی که میدهد چیزی بگیرد. این هم سوداگر است، اون مرائی هم سوداگر، منتها مرائی حیله میکند، این با زور داد و ستد میکند. هر دو سوداگرند. یک وقت انسان مال میدهد لله، حرفش این است که لا نرید منکم جزاء ولا شکور، از مردم چیزی نمیخواهد، این انفاق لله است. یک وقت در مقابل این مالی که داده است بالاخره چیزی باید از مردم بگیرد، یا با زور یا با حیله و تزویر، یا با من و عزا حیثیت طرف را باید بگیرد در مقابل پولی که داده است، این میشود سوداگری، یا با حیله و تزویر او را به دام خود بکشاند، این میشود ریا. لذا مسئله من و عزا در کنار مسئله ریا یاد شده است. همون لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، چون در هر دو حال چه من و عزا و چه ریا، این شخص مالی که داده است چیزی از اون مال بگیر گرفته است و اون حیثیت اوست، یا با حیله گرفت یا با زور گرفت. فرمود این صدقه را ذات اقدس اله قبول نمی کنه. و این هم که در ذیل آیه فرمود اونا که با من، اونا که با اذیت، اونا که با ریا انفاق میکنن، لا یقدرون، این گروه ها لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، چون این شیء نکره در سیاق نفی است، معلوم میشود در یوم الحساب چیزی از این کار برای اونها نمیماند. لذا در سوره مبارکه کهف درباره کافرانی که روششون همین روش مرائیان است، یعنی لغیر الله کار میکنن، میفرماد ما برای اونها ترازو نصب نمیکنیم،
در سوره مبارکه کهف آیه 105 این است: اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان ترازوی سنجش حسنات را برای دو گروه نصب می‌کند، اونها که فقط حسنه دارند مثل معصومین علیهم السلام، یا اونا که خلط و عمل سالن و آخر سیاه، اما اونا که هیچ حسن ندارن ترازو برای سنجش کالاست، وقتی کالا نبود برای چی ترازو نصب کنند؟ فبود ما برای این گروه ترازو نصب نمی کنیم. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. البته برای تشخیص درکات اینها ترازو هست، ترازوی مخصوص سنجش درکات، اما برای بررسی حسنات و درجات اینها ما ترازو نصب نمی کنیم. از اینجا معلوم می شود اون چرا که لقمان به پسرش فرمود: بنیه انها ان تکون مثقال حبت من خردل، خدای سبحان این مثقال اسپند را هم گرچه خیلی سبک با کم باشد او را حاضر می کند. یا در بخش دیگری خدای سبحان فرمود: اگر یک ذره باشد علم ما غافل نیست، ما حساب می کنیم و کفا بنا حاسبین. این مال کسی است که حسنه دارد، اما کسانی که لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کسی که تترک او سلدن، چیزی نیست که بسنجن، فقط درکات اینها را ارزیابی می کند. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذاب، مثل این که مرائی هم عملش باطل است. حکم همه اینها این است که لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. اما چی باعث شد که این حکم به دنبال این آمد؟ بونی است که اون لغیر الله بود، اینم لغیر الله است. این شخص برای مال داد و در مقابل چیزی گرفت با زور، اون یکی مال داد و در مقابل چیزی گرفت با حیله. این باعث می شود که انسان لایق درو علی شیء مما کسب خواهد شد. اون حکم است و این وجه شبه. لذا فرمود به این که در حد ریاست. اگر کسی مسلمانی را برنجاند آزار کند معصیت کرد، اما فقیری را برنجاند در حد ریاست. لایق درو علی شیء مما کسب. اونگاه معلوم می شود که ابتغاء مرضات الله یعنی چه، که در آیه بعد است تثبیت من انفسهم، یعنی چه، هم از ریا مسون باشد می شود ابتغاء مرضات الله، هم از من و عزا مسون می شود تثبیت من انفسهم. اگر چنون که ابتغاء مرضات الله ظهور کرد، تثبیت من انفسهم هم پیامد او هست، منتها برای خصیصه مورد این تثبیت من انفسهم را ذکر فرمودند. چه مثل جنتی که در جای بلند باشد یا در جایی باشد که به وسیله باران برجسته می شود. اصابها وابلون فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابلون فطل والله بما تعملون بصیر. این والله بما تعملون بصیر نشانه آن است که هر عملی پیامد خاص دارد. گاه انسان یک عملی انجام می دهد که تنها یکی به دو برابر یا به چهار برابر یا به اضعاف مضاعفه یا به 700 برابر نیست، بلکه از زمین تا آسمان به او خیر می رسد و خیرش به دیگران می رسد و دائما هم خیر می رسد. اون چه که در اون کریمه معروف هست که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، این سخن از 700 برابر و 1400 برابر امثال ذلک نیست. سخن از مظهر دائم الفضل و دائم الفیض علی البریه بودن است. اگر در این دعاهای شب جمعه خونده می شود که خدای سبحان دائم الفضل است، انسانی که به کلمه طیبه که ایمان و عمل صالح است راه یافت، مظهر یم که برکتی می شود که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، نظیر درخت های معمولی نیست که یک مقدار زیادش را تنه و ساقه بگیرد بعد رو اون شاخه های دور دستش میوه داشته باشد، بلکه از ریشه تا آسمان میوه است که اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. لذا در پایان این کریمه فرمود والله بما تعملون بصیر. اگر ابتغاء مرضات الله است او میداند، اگر تثبیت من انفسهم است او میداند، اگر بخواهید در مقابل عمل خیر شما باران قطرات درشت بارش کند او را هم میداند، اگر کاری کردید که باید تل و نم ببارد اون را هم میداند، و الله به ما تعملونه بسیر. البته اول باید بکوشن که ابتغاء مرضات الله و من و عزا را با تکلف از خود دور دارن تا کم کم ملکه بشود. وقتی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کردن که این همه عبادت برای چی، با اینکه شما منزه از عصیانی در حد متوسط کافی است، سمود افلا اکون عبدا شکورا. انسان وقتی مرحله بالا رسید، ملکه عبادت باعث ریزش این بندگی و بردگی خواهد بود. اوائل با تکلف و با رنج، بعد اواخر دیگه لذت ببرد انسان از این کارهای خیر. اونگاه فرمود مرائی را در بخشهای دیگر، فرمود این هاست کم به یاد خدا هستن. این که فرمود مرائی کم به یاد خداست، یعنی واقعا به یاد خدا هست منتها کم، یا اصلا به یاد خدا نیست. خب اگر مرائی کم به یاد خدا هست، چرا درباره این گروه میفرماید اینا هیچ بهره‌ای از کارشون نمیبرن؟ در سوره مبارکه نساء میفرماید ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس و لا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا اله الا هو لا اله الا هو و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا. این که فرمود اینا لا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی کم به یاد خدایان، یعنی واقعا منافق به یاد خداست منتها کم، یا اصلا منافق به یاد خدا نیست. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه در زیل این کریمه نقل شده است که حضرت فرمود منافق در حضور مردم به یاد خداست، این یک مطلب، و در غیاب مردم که با خدا خلوت دارد به یاد خدا نیست، این دو مطلب. پس منافق برای دنیا به یاد خداست، این نتیجه دو مقدمه، و دنیا هم که متاع قلیل و اندک است، دنیا که متاع فراوان و باقی نیست. پس منافقی که فقط برای دنیا به یاد خداست ذکر قلیل دارد، یعنی ذکر دنیایی دارد، و روح این استثناء برمیگردد به استثناء منقطع. نه اینکه منافق در شبان روز یا در مدت سال گاهی به یاد خداست، واسه خدا را قبول ندارد. روح این استثناء برمیگردد به استثناء منقطع. معنای سخن این خواهد شد که منافق بین خود و بین خدا اصلا به یاد خدا نیست، به نحو سالبه کلیه. در حضور مردم که شد برای جلب توجه مردم ممکن است خیلی هم به یاد خدا باشه، چون اون خیلی دنیاست و دنیا متاع اندک است، لذا لا یذکرون الله الا قلیلا. فرمود به این که فتوب علی قلوبهم فهم لا یفقهون. درباره منافقین فرمود به این که خدای سبحان قلب اینها را مطبوع کرده است، طبع کرد، اینا چیزی نمیفهمن، کم درک میکنن. فتوب علی قلوبهم فهم لا یفقهون. فرمود هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا یفقهون. در بخش دیگر از همین گروه به عنوان الا قلیلا یاد کرده است. در سوره منافقون اصلا استثناء نشده. این که فرمود فتوب علی قلوبهم فهم لا یفقهون، نه یعنی معارف الهی را به مقدار کم میفهمن، این اصلا نمیفهمن. اینا سمون بکون امیون فهم لا یعقلونن لا یرجعونن. اونگاه روح این گونه از نوار استثناء به استثناء منقطع برمیگردد، و خلاصش این شد که اینا معارف الهی را اصلا درک نمیکنن، و اون چه درک میکنن دنیاست که دنیا متاع قلیل است. لذا در این کریمه فرمود به این که منافقون لا یذکرون الله الا قلیلا. پس این الا قلیلا طوری نیست که بتواند مخصص اون لا یقدرون علی شیء مما کسبوا باشد، و یا مخصص آیه سوره کهف باشد که لا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، چون منافق در حقیقت کافر است. ان الله جامع المنافقین والکافرین. پس در این گونه از آیات که فرمود اینا هیچ بهره‌ای از کارشون ندارن، یا ما میزان اعمال خیر را برای اینا اصلا نصب نمی‌کنیم، این با آیه 142 سوره نساء که فرمود ولا یذکرون الله الا قلیلا مرافات ندارد تا ما بگوییم این مخصص اون عام است یا مقید اون مطلق است ماننده آن. آیه بعد این است که ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار له فیها من کل ثمرات و اصحابها الکبر و له ذریة ضعفاء فاصحابها اعصار فیه نار فاحترقت کذلک یبین الله لكم الآیات لعلكم تتفکرون. این که در بحث‌های قلب همون قد تبین الرشد من الغی برای آن است که اون معارف عقلی را در حد تمثیل خوب بین و رشد می‌کند. می‌فرماید به این که شما خطر من و عذاب و نفاق و ریا را دیدید و فهمیدید. برای این که مسئله بازتر بشود به این مثال توجه کنید. نه، یه وقت از انسان یک غنی را آزار میکند، یه وقت یک فقیر را آزار میکند. او هیچ پناهی ندارد. اینه که از چند امام علیه السلام این نقل شده است. از امام باقر نقل شد، از امام سجاد نقل شد، از سید شهدا سلام الله علیهم نقل شد. امام سجاد میفرماد آخرین وصیتی که پدر بزرگوارم سید شهدا سلام الله علیه من کرد این بود که فرمود بنیه ایاک بالظلم من لا یجزی علیک ناصرا الا الله. خب هر ظلمی حرام است. و اون پسر، اون مظلومی که پناهی جز خدا ندارد به او ستم نکن. برای این که اون دعا یقینا مستجاب می شود. دیگری اگر مظلوم شد یا اهل دعا نیست. یا اگر دعا کرد دعای او مشوب است. یک مقدار به قدرت خودش، یک مقدار به قدرت فرزندانش، یک مقدار به قدرت قبیلهش، یک مقدار به قدرت مقام و پست و میزش شکی می کند، یک مقدار هم دعا می کند. ولی اگر کسی هیچ تکیگاه نداشت بسیار خوب، چه شخصیت حقیقی چه شخصیت حقوقی، اصلا تا مرد حاجت نباشد که جا برای صدقه نیست. وگرنه میشه احسان، میشه اطعام، گفتن اطعام بکنید، اما عنوان صدقه در مورد نیاز است معمولا. حالا یا شخصیت حقیقی نیازمند است یا شخصیت حقوقی، یه جایی درمگاه میخواد، مسجد میخواد، حسینیه میخواد، یه کسی خدمت کرد عواطف مردم و محدوده را میازارد، یا اسلام در حالی که نیاز دارد به کمک او دارد عاطفه اسلام را جریه دار میکند. من بودم جبهه رفتم، من بودم مسجد ساختم، من بودم حضور تامین کردم، من بودم من بودم، این مستقیما دارد نیش به اسلام میزند. اونم اسلام در حال ضعف. اینه که خدای سبحان از این گونه از اذیت ها به آسانی نمیگذرد. و بود این مثل در حد ریاست، ریا هم که در حد شرک است. این که فرمودن ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، همین مناسبت است. تو بیانات حسنی سلام الله علیه هست از حضرت سوال کرد که بین آسمان و زمین چقدر فاصله است. حضرت دو تا جمله فرمود که یکی ناظر به آسمان غیب است، یکی ناظر به آسمان شهادت. فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظور آن است که بین زمین تا آسمان ظاهری چقدر فاصله است، تا اونجا که دیدت میرسد مد البصر اونجا آسمان است. اگر منظور آن است که آسمان معنوی از زمین تا آسمان معنوی و آسمان غیبی چقدر فاصله است، آه مظلوم به آسمان معنوی میرسد که درهای رحمت به اجابت به روی او باز است. فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، اون مظلومی که آهش به آسمان میرسد مظلومی است که از هر جهت بی پناه باشد، چون اون آه موحدانه است. و اگر کسی مظلوم شد در ضمن اعتماد به همه قدرت ها یاد شده یه دعایی هم کرد، یه دعای مشوب دارد، دعای مشوب که بالا نمی رود. اینی که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن چرا دعاهای مستجاب نیست، مود لعنکم تدعون من لا تعرفون، کسی را میخوانید که نمیشناسید، برای همین جهت است. ممکن نیست دعای موحد مستجاب نشود. علی حال ایود احدکم ان تکون له جنه، فرمود به این که بالاخره شما اون چه که در دست شماست به عنوان آزمون به شما داده شد، قبلا هم به دست دیگران بود، بعدا هم به دست دیگران است. آیا شما علاقمندید که باقی داشته باشید، این باغ از خرما و انگور باشد و این باغ خرما و انگور جای خالی برای درخت دیگر نباشد، جنت باشد، یعنی پوشیده باشد، یه فضای سبزی باشد، و زیر این درخت ها هم نهر روان باشد که هر وقت این درخت ها نیازی به آب داشتن باغبان به اینها آب برساند. نه تنها درخت ها فضای سبز را تشکیل شده جنت بپوشیده، بلکه لهو فیها من کل ثمرات، برای این شخص در این جنت و بوستان از هر نوع ثمری هست، تنها خرما و انگور نیست. پس تمام دارایی این شخص در باغ این چنین خلاصه شد. و اصحاب حال کبر، این شخص به دوران سالمندی رسید، مصیبت پیری به او رسیده است، کبر و سالمندی به او برخورد کرد، او مصاب شد به پیری. و لهو ذریتون ضعفا، فرزندان خردسال هم دارد که ضعیفن و توان کار ندارن، خودش هم که توان را از دست داده است. یه انسانی در دوران سالمندی که عائله مند باشد، هم نیاز شخصی دارد هم نیاز عائله دارد، نه خود میتواند نیاز رفع کند چون اصحاب حال کبر، نه ذریه او و فرزندان او میتواند نیاز او را رفع کنند چون ضعفا هستند. در یه همچه موقعیتی فعصاب ها اعصارون، یه باد توفنده که از زمین می پیشد به یه قوسی می سازد تا فضا و مداری را رسم می کند، یه همچه بادی رو میگن اعصار. اگر اعصاری برخیزد که فیه نارون، سمومی درش باشد و سوزندگی در این باد باشد، فحترقت، اون جنت را بسوزد، جنت سوخته بشود با این باد. در یه همچه حالتی از این شخص چی برمیاد؟ هیچ کس حاضر نیست که این وعده را بپذیرد. فرمود آیا ممکن است کسی دوست داشته باشد به یک روز سیاهی این چنین بنشیند؟ هیچ کس حاضر نیست. فرمود بعد قیامت همینطوره، در قیامت انسان شدیداً محتاج است و هیچ چیزی که حاجت او را رفع بکند نیست. لکل امرئ منهم یومئذین شأن یغنی، روابط قبیله و عشیره و انصاب و امثال ذلک هم قطع می شود یوم یفر المرء من اخیه. پس همه این روابط گسیخته است و تقطعت بهم الاسباب، کاری هم از دست انسان ساخته نیست و احتیاجش هم احتیاج ابدی است. در اون روز انسان اگر بی پناه باشد تحملش آسان نیست. فرمود اگر کسی انفاق نکرد یا با من و عزا انفاق کرد یا با ریا انفاق کرد، به یه همچه سرنوشتی مبتلا می شود. منطقه های سرسی را طبق آیه سوره آل عمران با سرما تهدید می کند که فرمود فیها سرون، سر یعنی سرمای سخت، نسبت به مردمی که در منطقه سرسیر زندگی میکنن آیه سوره آل عمران است که فرمود فیها سرون، سر رباسات یعنی سرمای سخت که در هنگام بزش یک سریری دارد، صوتی دارد. برای کسانی که در منطقه های گرم سیر به سر میبرن فرمود اعصارون فیه نارون فاحترقت. و نوع این درختار هم با خرما و انگور یاد میکند، برای اینکه خرما و انگور گذشته از این که در غیر حجاز بود، بهترین محصول مردم حجاز هم همین خرما و انگور بود. و برای جامعیتش هم فرمود لهو فیها من کل الثمرات، اونگاه فرمود کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. والحمد لله رب العالمین.